من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمدا وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. راجب النقش مقاصد الشريعة اعتراف وإقرار بمقاصد والتزام باللوازم آن بحث مكردين در حوزه تطبيق الشريعة وإجراء شرایع و احکام الهی. یکی دیگر از یکی از محورهای مهم محور قضا بود، تأثیر مقاصد الشریعه در قلمرو قضا. در حوزه قضا ما عرض کردیم که خب مؤلفه هایی که نظام قضایی رو تشکیل میدهد شش مؤلفه هست. یکی از اونها که از جهاتی که باید در کنار این مؤلفه ها منظور بشود مسئله روش استیاد نظام اصلی و دیگری عواملی که این نظام رو باید پیاده کنند. هرچند که ممکن است گفته شود مثلا خود عوامل و کارگزاران احیانا در زمره عناصر و مؤلفه‌های نظام قلمداد نمی‌شوند، چون اونها مجری این نظام، پیاده کننده این نظامند. اما اینکه مواصفاتی و ویژگی‌هایی باید عناصر و عوامل اجرا و تطبیق دارا باشند، این می‌تواند بخشی از این هر نظامی و جمله نظام قضایی اسلام قلمداد شود. این صفاتی که اقتضاء میکنه دارا باشن تا اون نظامی رو که بر اساس مبانی مختلف و جمله لازم مقاصد و شریعه طراحی بشود اون عناصر و ویژگی ها و مواصفات رو دارا باشن. آیا ما از مقاصد و شریعه میتونیم به مواصفات و ویژگی های کارگزاران و کارکنان نظام قضایی و قوه قضایی اسلامی پی ببریم؟ از صحبت که راجب این موضوع به نظر میرسه که اصل مسئله باید روشن باشه. وقتی ما بناس نظام قضایی رو طراحی کنیم یا استنباط کنیم و اکتشاف کنیم و اون نظام از هم مجموعی از مبانی و ادله استنباط میشه و هم تحت تأثیر مقاصد الشریعه به دست میاد، چون که گفتیم مقاصد الشریعه به مثابه غایات دین و غایات شریعت نقش بیبدیلی دارن در نظام پردازی، چون نظام محورش و گرانگاهش همون مقاصد است، قصد است، غایت است، اهداف و اغراض است. و مقاصد یعنی همان مقاصد اغراض دینند و غایات شریعتند، در اصل طراحی نظام دخیلند. پس برای نظامی طراحی می شود که دارای ویژگی هاییست، دارای اصولیست. اون ویژگی ها و خصوصیاتی که در نظام و جمله نظام قضایی نظام قضایی اسلام دیده می شود همونها باید تناسبی بین مجریان و اون ویژگی ها لحاظ شد. طبعا هر نظامی رو هر مجموعه کارگزار و کارکنانی نمیتونن پیاده کنن. خصوصیات نظام باید در کسانی که اون نظام رو میخوان پیاده کنن متجلی باشه و باید خصوصیاتی متناسب با اون خصوصیات که نظام دارد دارا باشند. نمی شود مثلا با یک مشت کارگزار سکولار یه حکومت قدسی دینی شرعی رو پیاده کرد. قهرن باید مثلا کسانی که یک نظام قدسی رو، یک نظام الهی رو، یک نظام شرعی رو میخوان پیاده کنن، افراد مؤمنی باشن، افراد عادلی باشن، افرادی باشن منطبق و متناسب با تمام خصوصیاتی که اون نظام در جریان تحقق دارد. در خصوص خود نظام، در خصوص مقاصد هم همینطور است. با وقتی برای دین که نظام دینی مولود آن است آیاتی و مقاصدی قائلین، نظام پیاده می شود تون مقاصد محقق شود، پس بنابراین کارگزاران بناسون مقاصد محقق کنن و کارگزاران باید به اون مقاصد مجهز باشند. اون مقاصد در کارگزاران باید تبلور که پیدا کرده باشه. شما اگر میگید مثلا فرض کنید که لیقوم الناس بالقسط غایت دین است، غایت همه شرایع و همه ادیان است، کسانی که بخواهند این قیام القسط رو در خارج محقق کنند میتوانند خودشون ظالم باشند. قهرمان باید عادل باشند تا عدالت رو پیاده کنند. لذا مقاصدی که به نحوی از آنها در پیوند با مقام به اصطلاح تشریع و تطبیق شریعت است، اون مقاصد باید به نحوی یک نسبت و رابطه تنگاتنگی و مثبتی با کارگزاران برگزار کنند. به تعبیری کارگزاران باید از اون مقاصد متأثر بوده باشند. لذا مثلا فرض بفرمید که از اولین و مهمترین مقاصدی که طرح شد و روشن است، اخراج الناس من الظلمات الى النور است. کارگزارانی نورانی باید، یعنی معنوی باید، ملکوتی باید، قدسی باید، متقی باید که بتوانند با اجرای شریعت جامعه رو از ظلمات به نور اخراج کنند، خارج کنند و بیرون ببرند، از ظلمات به نور منتقل کنند. مراد فقط معصومین نیستن، به مراتبی کسانی که اون که جای خود دارن روشنه، بله، به هر حال معصومین از رسول خدا و ائمه سلام علیهم اجمعین قهرن اینجوریست. ولی اینطور نیست که بگیم که باقی فرض کنید کسانی که در دوری غیبت تصدی امور رو دارن، از ولی امر، اقتداری ولایت امر، تا مثلا رؤسای قوا، تا حتی در سطوح مثلا وزرا و کارگزارانی در این سطوح، اینا دیگه لازم نیست. نخیر، چنان که مجموعه شرایطی رو که ما برای مثلا ولی امر بیان میکنیم تناسق و تناسبی دارد با مجموعه مواصفات و شرایطی که در معصوم محقق است، نمیگیم همپایی اونها، ولیکن شبیهترین و نزدیکترین کسان به حضرات معصوم این افراد باید باشن. به نتیجه بله، وقتی میگیم اخراج الناس من الظلمات الى النور، انتقال مردم از ظلمات به نور از جمله غایات است، خب چه کسانی میتوانن این فرایند رو مدیریت کنن که مردم رو از ظلمات فساد، ظلمات گناه و معصیت و ظلمات دیگر احیانا به نور عدالت، به نور تقوا، به نور نجاح منتقل کنند. پس بنابراین کار لازم است عمال، یعنی کارگزاران و موظفین و کارکنان در این میدان، فعلا محل بحث ما نظام قضایی است، که نظام قضایی نسبت به عدالت مثل محل القطب من الرهاست، در حال محور در واقع در نظام قضایی. درسته در صورت ما بعضی قوا رو بر بعضی دیگر ظاهرن، ولو در بیان اخبار در صدا و سیما، ولو در مقام نشستن در یک مجلس ترجیح میدیم. ولی حقیقت این است که باید گفت و باید چنین بود و باشد که قوه قضاییه در رأس باشد بعد سایر قوا، برای اینکه نهایت تحقق در واقع آرمان ها که از جمله اونها مثلا عدالت است که با تحقق عدالت بسیار از شؤون و امور سامان میگیره توسط قوه قضاییه است. حالا ما در مقام ترجیح بین قوا نیستیم، میخوام بگیم اگر جایگاه قوا رو با هم بسنجیم بعد گفت که در رأس قوه قضاییه باید باشه، چون او مباشرتاً عهده‌دار دفاع از عدالت است، نگهبانی از عدالت است، صیانت از حقوق است، حراست از حریت و آزادی آهاد جامعه است. یا مثلا وقتی بحث استتباب امن، تحقق امنیت از جمله اهداف قلم داد شد. قهرن حالا الان بحث گفتیم، بحث نمیخوایم بکنیم. من خواستم بگم که این تصور که فکر کنیم مثلا قوه موجبیه به حیثی باید گفت قوه قضاییه مقدم باید باشه، البته قوه موجبیه اگر به وظایفش درست عمل کنه دیگه نوبت به قوه قضاییه نمیرسد. بله از این جهت قوه مجریه ممکن بگیم اهم است. استتباب امن، باید امنیت برقرار شه، از جمله غایات بخش قضا قطعا این است. اینکه الحفاظ علی الارض از جمله غایات اساسی دین و شریعت است، حفظ آبروی آحاد، حفظ آبروی انسان ها از جمله غایات دین است. این مسلمان چنین است. خب اگر چنین است، اون کسانی که به عنوان کارگزاران و موظفین و کارکنانی که بناس استتباب امن رو محقق بسازن، تحفظ بر آبروی افراد رو محقق بسازند و صیانت کنند، اون کسان باید چجور افرادی باید باشن؟ لازمش چیست؟ قطعا لازمش این است که افرادی رازدار باشند، خودشون حفظ آبرو کنند، خودشون باید حفظ آبرو کنند. اینکه احیانا افرادی در مقام کارگزاری، در مقام کارکن نظام بودن یا در صدد احیانا دستیابی به اینجور مناسب بوده باشند، اینا بخوان آبروی دیگران رو ببرن یا چگونه و فردا میخواهند و میتوانند که حفظ آبروی آحاد جامعه رو بکنن که از جمله غایات دین است. یعنی کسی که غایات دین رو زیر پا بگذاره قهرن صلاحیت و شایستگی نخواهد داشت. لذا عرض ما این است که یکی از عرصه هایی که میتوان بر اون تأکید داشت این که مقاصد حتی روی مواصفات کارگزاران و کارکنان نظام اسلامی در همه بخش ها از جمله بخش قضا که محل بحثمونه باید به سلام تأثیر گذاریم، تأثیر گذار است و باید ملحوظ باشد. جهت دیگری که باز باید سنجید تأثیرات مقاصد رو در اون جهت، هفتمین موردی است که داریم عرض میکنیم، فی مساحت افراد اجراء و انفاذ الشریعه و تیسیر تطبیقها علی مجالات حیات الانسان، میدان آسانسازی تحقق شریعته. مقاصد شریعه آیا عناصری و مؤلفه هایی و مواردی در مقاصد شریعه هست که در جهت تسهیل تحقق شریعت و تطبیق شریعه مؤثر باشد؟ به هر حال ما محل بحثمون در این بخش تطبیق شریعه است، میخواییم اجراء شریعت رو بحث کنیم، میخواییم ببینیم مقاصد بر اجراء شریعت چه تأثیراتی میذاره. تا اینجا مواردی رو بحث کردیم، یکی از اونها که باید بحث شه این که مقاصد شریعه آیا کار اجراء شریعت رو آسان نمی کند، آسان سازی تطبیق شریعه و اجراء شریعت آیا میتواند بعضی از مقاصد تأثیر بپذیرد؟ میگیم بله، بدیهیه. به هر حال ما در میان مجموعه ای از مقاصد که بحث کردیم اجمالاً دستبندی کردیم، طبقه بندی کردیم. یه بحث دیگه ان شاءالله در آینده خواهیم داشت راجع به طبقه بندی و اولویت بندی، چون میرسیم به بحث در واقع تعادل تراجی بین مقاصد، اونجا بازم بحث خواهیم کرد. اجمالاً میدانیم که بعضی از اهداف وجود داره که تاثیرگذار است در جریان آسانسازی تحقق شریعت در جامعه. از جمله اونها مجموعه ایست که از اونها میتوانیم به در اصطلاح قواعد فقهی به قواعد تیسیریه احیانا تعبیر میشه، قواعدی که میگوید تناسبی هست بین احکام و مکلفین. خداوند تعالی احکامی رو وضع نفرموده است که با توان فکری و روحی حتی جسمی انسان ها سازگار نباشه و کسانی که احیاناً از این جهات ناتوان‌تر باشن تکلیفشون هم سبک‌تره. این به این معناست که باید عباد و مکلفین قادر باشن که اجابت کنن تکالیف شرعیه رو، در مقام اجرا و تحقق اون وظایف بتوانند از عهده بر بیان. یا اونجایی که بحث تناسب در واقع بین توان مکلف و تشریع، یا وقتی بحث از رفع اصول و حرج می شود، قواعد حرجیه که اینا در اعداد اهداف مقاصد شریعت هم هستن. خب چرا سخن از توجه به اصول و حرج در امور و تسهیل امور در مواقعی احیاناً ترک تکلیف اولیه به اعتبار وقوع اصول و حرج و وجود اصول و حرج میان به اعتبار این که بناس در مقام تحقق آسان سازی شود و بتواند مکلف به وظایف قطعیش و نهاییش عمل کنه، یا در مسئله احیاناً دفع ضرر، قاعده لا ضرر که از قطعاً از اهداف جلب مصالح و دفع مضرات است. اصولاً مجموعه مقاصد رو اینجور تعبیر میکنیم. مجموعه مقاصد شریعت رو ما میگیم جلب مصالح و دفع مفاسد، دفع مضرات. خب اگر این است، خب بسیاری جا گفته میشه که لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری نباید باشد. این در واقع در راستای همون در واقع مقصد جلب مصالح و دفع به اصطلاح مفاسد است. و اگر چنین است، پس بنابراین در مقام آسان سازی تحقق اون وقت این قواعد یا این هدف یا مجموعه اهداف که مجموعاً به یک لسان گفته میشه جلب منافع و دفع مضار و مفاسده، این مجموعه قهرن در جهت در واقع تحقق است. اگر بناس ضرر، اگر حکم ضرری می بود مثلا، یا به افراد تکلیف ضرری می شد ولو ضرر می کنید باید این کار بکنید، قهرن کار در مقام اجرا و التزام به شرایع و تکالیف دشوار می شد و این موجب تسهیل امر می شد. آیاتی که همه اشراف دارید ناظر به این جهت هست و مجموعاً ملاحظه این جهات در مقاصد مردم رو مستعد می کند برای مساعدت با شریعت و تحقق شریعت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیات متعددی که کم و بیش بر نفی ضرر دلالت میکنه، در احکام خاص احیانا آمده، در خصوص مسئله طلاق ولا تمسکوهن ورارا لتعتدوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، یا در خصوص وصیت هست که فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مبار. حتی این ملاحظه که ارضی که به وارث میرسد آنچنان نباید باشد دین مورس که ضرر به وارث بخوره، غیر مزار باید باشه. در خصوص ساخت معبد و مسجد و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریحا، لا یضر کاتب ولا شهید. شهود در شهادت دادن، کاتب در مقام ثبت اسناد، نباید ضرر به دیگری بزنه. یا در خصوص حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، در مسئله به اصطلاح تیمم، چرا تیمم وضع شد؟ بر اینکه نمیخواستیم بندگان ما در حرج باشند. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدت ببلدها ولا مولود له ببلده. پدر مادر نباید به بچه ضرر بزنن، به شیرخواره، بچه فرزند شیرخواری خودشون، نوباوه خودشون نباید ضرر بزنن. و امثال این آیات. و در حرج همطور، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و یرید الله، راجع به اون تخفیفی که در مسئله ساعت افطار در ماه مارکانزان آمد، یرید الله بکم الیسر در مسئله سفر آمد، هم در تغییر در واقع نسخی که رخ داد در مسئله اوقات افطار، و هم اینکه در سفر روزه نگیرید، وقتی بیمارید روزه نگیرید، تسهیل هایی که خود امثال در مسئله صیام انجام داد. خب اول وقتی صیام تشریع شد، فقط موقع مغرب و افطار بنده افطار در واقع فراغ داشتن مؤمنین که همون لحظه نماز بخونن، افطار کن، دوباره روزه شروع شد. شب تا صبح هم مثل صبح تا شب روزه بودن، که بعد تغییر کرد تشریع به جهات مختلفی خود قرآن بهش تصریح میکنه. یا به مریض و اهل سفر فرموده است صیام روز واجب نیست، یا اصلا نباید روزه بگیرید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. به هر حال، پس بنابراین یکی از اهداف، از اهداف مهم در شریعت مسئله تیسیر است، مسئله وسع است، مسئله دفع ضرر است، یا در مجموع از کردیم دفع مزار و جلب منافع. کل مقاصد بخوان اینو محقق کنه. وقتی این است، طبعا در مقام اجرا هم تأثیر میگذاره، و خصوص آموزه ها و گزاره های و احکام تیسیری نقش بیشتری نسبت به این قضیه ایفا میکنیم. انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو انشاءالله برای خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.